لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الريس وطهرهم تدهيرا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسگری ارواحنا فداه بهرمن باشید. بلندتر صلوات دارید. در میان یکی از سوالاتی که یکی از جوانهای عزیز کرد از استاد عالی‌قدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سبحانی راجع به خواب اصحاب کهف بود که قرآن میگه 300 سال به اضافه 9 سال. چون شبها و روزها جهات عدیده منسوب به شاه ولایت، صاحب ولایت مطلقه، امیر مؤمنین، امام متقین، یعصوب دین، مولا الموحدین علی علیه السلام، و دیدم مناسبتم در پیشم از هان آیون الان به خواب اصحاب کهف در قرآن آشناس، گفتم این آیه‌ای که در صدر سوره کهف و مربوط به اصحاب کهف براتون بگم که اصلا اینا که بودن و چرا 309 سال خدا خواب و بر اونا مسلط کرد. اولا توجه به این معنا داشته باشید که پیغمبر اکرم یه برنامه‌ای دارد در برنامه‌های تبلیغیش و یه سبکی خاص که دیگران اگر این عملو کردند از او یاد گرفتند و استقبال از او کردند. ابتکارش مال رسول الله است. اون چیه؟ پیغمبر اکرم نمی نشست یکی بیاد سراغش یه مطلب دینی بپرسه جواب بگه. پیغمبر اصلا ابتدا می کرد به آشنایی، هیچ که تماس با پیغمبر نداشت او یه نامه براش می نوشت، هیچ که سر و کار با پیغمبر نداشت او دعوتش می کرد به اسلام و قرآن و مسلک و مرامش، نامه می نوشت به زمامداران دنیا، نامه می نوشت به رؤسای قبائل و عشایر، رامه می نوشت به تمام علما و دانشمندان در هر رشته از علوم در عالم، نامه می نوشت به رهبران ادیان جهان، دعوتشون می کرد به سبک و برنامه اش، بیاید از نزدیک ما رو ببینید، اگر با اون چه کتب سابقه از کتب آسمانی مژده و نوید آمدنشو داده در ما دیدید تسلیم بشید، اگر نه نه. خدا میدوند اگر مردم رو به حال خودشون وامیگذاشتن یک نفر سراغ خاتم انبیا نمیره، نه سراغ خاتم انبیا، سراغ 124 هزار پیغمبر. همیشه انبیا سراغ مردم رفتن، مردم سراغ انبیا نرفتن. این یه درسیه که هر کس در این پست تبلیغ قرار گیره باید بره لا مردم، نباید بشینه بیان سراغ شاد، اصلا نیومدن سراغ دین مثلا، او باید بره سراغ مردم تا مردم رو بکشد به طرف خدا و دین مثلا، نباید بشینه نگاه کن. با هر وضعی که هست در هر روزی و در هر موقعیتی طرحی بریزد و مردم رو با اون طرح بکشد طرف خدا و قرآن و مذهب، دوات بشه نگاه کرد. وظیفه یعنی واجبه، یعنی باید دنبالش رفت، یعنی اگه نکنه مسئوله. ترجمه من جمله از کسانی که رسول خدا دعوت کرد به اسلام و قرآن و دین احبار یهود بودن. جمعیتی تو دنیا پیغمبر میگه به اندازه یهودیان منو اذیت نکرد، به اندازه ای که اسلام از یهود ناله دارد از احدی ناله نداره. الان هم دنیای اسلام داره از یهودی ها ناله میکنه، جمعیتی هم ندارن تو دنیا. دو سال پیش اگر اهل مطالعه روزنامه و اینها باشید، اوتانت رئیس سازمان بین الملل بود، الان والد هایمه، بیلان جمعیت بشر رو داد تو دنیا، اصلا چند نفر رو زمین از جنس بشر زندگی میکنن؟ چقدر؟ 3 میلیارد و 500 میلیون نفر. چقدرش مسلمون هست؟ 811. چقدر مسیحیه؟ 750 میلیون. 600 میلیون تابع بودا. از اول دنیا تا آخر دنیا تو هر کشوری همه رو بریدید تو غربال، یهودیاشو کنار بگذارید، در تمام دنیا یهودی ها فقط 12 میلیون جمعیت. 12 سر این که گاهی میتونن در بعضی از موارد پیشرفت و مختصری بکنن این است که اقتصاد دنیا رو در دست گرفته. مسلمونا چرا نمیرید کار کنید؟ مسلمونا چرا نمیرید فعالیت کنید؟ مسلمونا چرا تو کسب و تجارت فعالیت و جنبش و جهش ندارید؟ اسلام که جلوی پیشرفت جهات مالی و مادی تو رو نگرفته. اسلام که نگفته 10 تومن پیدا کنین بشین تو خونه بخورین تموشه باز برین کار کنین 10 تومن پیدا کنین. که اسلام میگه به قدری از نظر دنیا رشد کنین که دنیا دست احتیاج و طلب شما مسلمونا دراز کنه، همه محتاج شما مسلمونا بشن، همه نونخور شما بشن، همه کارگر شما بشن، همه زیر نظر شما بشن. بله پیغمبر اکرم دعوت کرد از احبار یهود بیاید از نزدیک وضع ما رو ببینید. آمدن دیدن، اگر بدونید با چه مشقتی. او وقتا هواپیما نبود، هواپیمای جت نبود، او وقت میخواست با اسب و شتر و کجاوه و محمل و پالکی ادو ینگ دنیا حرکت کنن، هی سوارشن، هی پیادشن، هی سرما بخورن، هی گرما بخورن، هی مریضشن، هی سالمشن، 6 ماه تو راه باشن توی مسافرت برن. حالا بعد از این همه مراحل و منازل رسیدن مدینه، سراغ پیغمبر رو گرفتن، گفتن متاسفانه شما چند روز دیر اومدید، پیغمبر از دنیا رفته. گفتن خب این پیغمبر خلیفه نداره، جانشین نداره، وارث نداره، وصی نداره. گفتن چرا، کیه؟ گفتن آقا ابوبکر. اینقدر من از این ابوبکر بدم میاد خدا شاهد، شما خوشتون میاد؟ خدای آنن بعد آن عذابش زیاد. ما تا امیر المومنین داریم، ما سراغ هیچ که نمیدیم. ما شیعیم و بچه شیعه خدا شد. حیف یه لاخ موی علی برای این مردم دنیا. این حرف من نی مرحوم آیت الله امینی میگفت، حیف علی برای این مردم دنیا. مردم علی رو نشناخت، به خدا راست نشناخت. بله چون دیگه نمیتونم دیگه، حالا شوخی رو نکنم میگم دیگه، حالا بله تو شده شده اسم ابوبکر به زبونم اومده بیزودی رد نشم دیگه. اولا مردم وقتی ابوبکر میگه یا عمر، از عمر بیشتر بعدشون میاد، چون خب اطلاعاتی ندارن از نظر تاریخ. اینو باید برن سراغ امام صادق خبره یک کار بپرسن، بگن ابوبکر بدتر یا عمر. امام صادق میگه دا امام صادق میگه همه کارای عمر را که حساب بکنید تازه میشه یه گناه از گناهان ابوبکر. امام صادق میگه عمر با همه کاراش یه گناه از گناهان ابوبکر. خب یه وقتی گفتن در این شهر سبزوار، یه شهر دینی خوبیه، خیلی ها تاریخ میگه در اینجا شیعه خیلی ریشه داشته، شهر سبزوار. یه وقتی گفتن که اینجا یه امیری پیدا کرده بود و حاکمی، اتفاقا این سنی بود و سنی ناسبی هم بود. این سنیای ناسبی به آقا امیر المؤمنین لعن میکنن و سب میکنن. اکی این ناسبی ها بن. حتی در سفر بیتا اون مقدار گوسفندی که انسان میتوند بدهد به بعضیان سلسیشو، آیون فقها میگن اگر این سنیه ناسبی باشه بهش نمیرسه ها، بهش ندید سلس گوسفند تو شیعه در منا. فتوای فقها هست تو مناسک نگاه اگر لا میکنن به اهل بیت، چیز عجیبه. خلاصه این امیره سنی بود و ناسبی بود، این چند روزی در اونجا بیشتر حکومت نکرد. یه روز بزرگترهای شیعه های سامرا رو خواست، گفت چه شهریه؟ گفتن قربان خیلی هم شهر خوبیه، چه بدی داره؟ گفت خیلی بد شهریه. گفتن خیلی هم خوب شهریه، چه بدی داره؟ بدیشو بگید. گفت چند روز من اومدم اینجا پشت میز نشستم، هر کی میاد اینجا کار به من داره اسمشو میبرسم، یکی میگه من احمدم، یکی میگه محمودم، یکی میگه حسینم، یکی میگه باقرم، یکی میگه صادقم، یکی میگه تقی هستم، یکی میگه هادیم، یکی میگه مهدیم. گفتم قربان چی بگن پس؟ گفت این شهر نباید یه ابوبکر داشته باشه؟ فهمیدن یارو سم داره. گفتن که خب آقا ابوبکر هم داره، شما نهیدید؟ گفت نه من باید ببینم، باید ببینم یه دونه ابوبکر، یه دونه ابوبکر باید ببینم. گفتن خب صبح شنبه ساعت 8 یه ابیبک برات میاریم. خب چه کنن حالا همونجا که نمیتونن یکی رو بتراشن که؟ گفتن روز شنبه حالا مولد میگیرم آقا یه جوری میشه. روز شنبه شد آقا اینو به هر که چسبیدن تو بیا 5 دقیقه ابیبک بشو ما میبریم اونجا. فقط میگه اسمت چیه بگو ابیبک. اما خلاص چی من تو پولم هر چی خواستی بهت میدیم. گفت نه من هر چی بگید میشم ابیبک نمیشم. خیلی چیکارش کنم آقا؟ یه بنده خدای گدایی بود تو خیابون داشت گدایی میکرد. خیلی هم سر و وضعش یه جوری بود و دماغش یه وری و چشماش دو وری و آب از در و کجاش همه جا میریخت و خیلی هم یه آدم منحوسی. گفتم بابا سناریه شایی تو داری گدایی میکنی ما 5 تومن یه دفعه‌ای بهت میدیم بیا 5 دقیقه اونجا میگن اسمت چیه بگو ابیبک ما رو هم خلاص کن. خودت هم اونجا گفت باشه میام. زیر بغلاشو گرفتن کشون کشون بردنش. آقا در زدن در رو وا کردن و یه وقت امیر دید زیر بغل یکی رو 7-8 نفر گرفتن آوردن و یک قیافه عجیبی و گفت این چیه؟ گفتن قربان ابیبکر. گفت این چجور ابیبکریه؟ گفتن دیگه ابیبکره دیگه چجوره نداره دیگه ابیبکره. گفت نه باید برید یه ابیبکر خوب بیارید. گفتن قربان تقصیر ما نیست آب و هوای سبزوار دیگه بهتر از یه ابیبکر نداره. تقصیر آب و هوای سبزوار تقصیر ما که دیگه اینجا. خدایا به حق امیر المومنین آتش ما شیعه ها رو به آقامون علی زیاد. خدایا این ناراحتی قلبی ما را به دشمنان علی و بچه هاش زیاد. به ذات اقدس حق قسم در حل قلبی که علاقه امیر المومنین باشه نمتونه علاقه اینا رو جا بده. اونایی که علاقه به عمر دارن و عمری هستن و اینا امیر المومنینی نیستن، اصلا نقص دارن در علی دوستی. گوش بده چی میگم. شیعه ها یه حدیث دارم براتون میخونم. امام صادق میگه اگه خواستی بدونی شیعه ای یا نه یه نشونه دستت میدم. هر وقت نام جد ما علی رو بردن اگه دیدی این قلبت شاد شد فرحناک شد خوشحال شد بدون شیعه. از اسم امیرالمومنین اگه کیف کردی یا بدون شیعه. بعضی ها نام مقدس علی رو که میشه من رنج میبرن ناراحت میشن. اینا رو باید بریم از امام صادق بپرسیم چطور شده. امام صادق فرمود، امام صادق فرمود زنه وقتی در حال حیضه باهاش نزدیکی نکنید، اگر نزدیکی کردید حرامه. اگر نطفه بچه منعقد شد تو رحم این زنه در حال حیض بچه دنیا بیاد هر کارش بکنید دیگه این بچه علاقه به ما اهل بیت پیدا نمی‌کنه. گوش میدید یا خلاصه احبار یهود وارد مدینه شدند و سراغ پیغمبر گفتن از دنیا رفته بود. گفتن خلیفه و جانشینش کیه؟ گفتن ابیبکر. خب بندهای خدا از کجا خبر دارن که چیه قصه؟ اومدن تو مسجد ابیبکر کیه نشانش؟ یه پیرمرد محاسن بلنده قد خمیده لا اله الا الله مسند پیغمبر اشغال کرده. گفتن آقا شما خلیفه پیغمبری؟ گفت بله. شما وارث علوم پیغمبری؟ گفت بله. گفتن ما احبار یهودیم بی خودی هم زیر بار کسی نمیریم مگر بشناسیم و بفهمیم و معتقد بشیم. کت بسته تسلیم کسی نمیشیم. و خیلی خوب. گفتن ما چند تا سوال داریم، اگه سوالات ما را بر طبق انجیل به ما داد بر طبق تورات به ما دادی ما تسلیم میشیم و الا نگو سوالاتتون رو بکنیم. گفتن اول سوال ما اینه آقای ابیبکر بگید بدونم قفل ای آسمون ها چیه؟ اصلا ابیبکر همچی چیزی نشنیده بود. گفت این یکی دیگه. گفتن آقا ببرمایید ببینیم کلید ای قفل ها چیه؟ گفت خب این دوتا دیگه. گفت ببرمایید ببینیم او 5 کس که بودن که در صلب پدر و رحم مادری قرار نگرفتن اما رو زمین را رفتن. گفت خب این 4 تا دیگه. گفت 3 تا دیگه. گفتن خب 4مش بگید بدونیم اون که بود که در قبرش واقع شد 40 روز قبرش رو تو دریا سیر داد. گفت خب این 4 تا دیگه. این فقط داره شمردن خب یکی و دو تا و 3 تا و 4 تا. گفتن آقا بگید بدونیم اسب وقتی شیء میکشه ذکر یه حیوان چیه؟ چون قرآن میگه و ان من شیء الا یسبح بحمده. موجودی نیست از موجودات این عالم مگر اینکه تسبیحی داره مخصوص به خودش. بله. گفت خب 5 تا دیگه. گفتن آقا خروس وقتی میخوانه ذکر این حیوان چیه؟ گفت 6 تا دیگه. گفت خب این 6 تا که جوابش آسونه دیگه. گفتن چیه؟ گفت نمیدونم. عجب. نمیدونم. شما رو به خدا کشوندن و در و بروش بستن یعنی در خانه عقل و فهم و کمال و دین و فضیلت و انسانیت رو بستن، در خانه تقوا بستن، در خانه حق و حق‌گویی بستن. عجیب، نمیدونم. پرسیه پرسیه که باید بدونی، مسندیه مسندیه که هر که میدونه باید بشینه. خلیفت الله داری گفت و معلمی میکنی و جانشین رسول اکرم، نمیدونم تو چرا چرا نشستی جایی که داناها باید بنشینن ای نادان. آقا یک وقتی دن سرهی به زنگاه خورشید عالمتا و علی ابن ابی طالب طلوع کرد، اومد تو مجلس. آقا وارد مجلس شد، یه نگاه کرد به چنجه که اهل درد بودن، گوشه و کنار نشسته بودن، سلمان، ابیذر، مهداد. اینی که دارم براتون میگم از اول قضیه تا آخر در کتاب خصال شیخ صدوقه. این مطلبی که دارم براتون میگم از اصحاب کهف تفسیر قرآنه. علی بن ابی طالب وارد شد، یه پنج شش نفری اهل درد گوشه و کنار نشسته بودن، سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، حذیفه، امیرالمؤمنین. یه نگاه به اینا کردن، فرمود چتونه؟ گفتن آقا تو که میدونی چمونه. سه نفر از احبار یهود اومدن سوالاتی دارن، خلیفه پیغمبرم اینو معرفیش کردن، اینم داره میگنه. اینا بر میگردن طرف شهر و دیارشون، اصلا برای پیغمبرش بده، میگن پیغمبرشون هم مثل همینا بوده. امیر المؤمنین فرمود تا من زندم غصه نخورید، هنو علی نمرده، هر سوالی دارید. یک نفر در زیر یه آسمان کبود تونسی هر رو بزنه، سلونی قبل انتف بدونی، هر سآلی دارید بکنید جوابتون میدم، تا از دستتون نرفتم ببرسید. و او علی. امیر المؤمنین میگه مردم به خدا قسم به راه های آسمان ها من آشناترم تا تو رود زمین. این دانشمند مسیحی امرو داره تو دنیا داد میزنه، میگه ای کاش علی در زمان ما بود. 40 سال نمیشستیم تحقیق کنیم، بعد تازه به وهمیم اشتباه کردیم، باز 20 سال دیگه کار کنیم روش. ای کاش این علی بود، هر چی میخواستیم ازش میبرسیدیم. حیف ای علی بود برای او مردم. مسیحیه میگه علی. گوش بدید چیم؟ من خاک به سر بعضی از مسلمون نماها بکنن، اسم اسلام رو خودشون گذاشتن، مسجد نماز میخونن، بین نماز ظهر و عصر یک خطیب عمری دعوت میکنن، یک گوینده عمری مثل خودشون، بین نماز ظهر و عصر سه ربع ساعت وایس فضائل ابوبکر و عمر رو خون. توی تهرون رو میگم، سه ربع ساعت فضائل ابوبکر و عمر بخونن بین نماز ظهر و عصر، ما رمضون. از علی بیزار شدی، از علی دست کشیدی، رنج میبری نام مقدس علی نشنوی. ها لا اله پناه. آقای عزیز شاه ولایت فرمود من زندم، هر سوالی داری بکن تا بهت بگم. یه وقت این بنده خدا گفت آقا این که خلیفه پیغمبرتونه نمیتونه جواب بگه، شما میدونی. حضرت فرمود چه کار به این کارا داری فعلا؟ شما بیا سوالات تو از من بکن، جواب تو بگی. گفت آقا سوال اول ما این بوده قفل این آسمون ها چی؟ حضرت فرمود شرک به خدا. گفت شرک به خدا قفل آسمون ها سن چی؟ فرمود آدمی که مشرکه چون شرک داره، ایمان نداره، موحد نیست، خدا پرست نیست، هر عملی رو که انجام بده نمیپذیرن ازش، مثل که درهای قبولی اعمال رو بروش قفل زدن و بستن. این رنگ روش خورده واسو. گفت علی جان سوال دوم کلید این قفلا چیه؟ حضرت فرمود کلمه طیبه لا اله الا الله. گفت علی جان او پنج کس که بودن که در صلب پدر نبودن، در رحم مادرم نبودن، رو زمین را رفتن؟ حضرت فرمود اول آدم ابوالبشر، دوم حوا. اینا در صلب بابا نبودن، در رحم مادری هم نبودن. سوم فرمود اون شطوری که صالح پیغمبر به امر خدا از لای کوه در آورد، اونم همجور خدا خلقش کرده. چهارم، گوسفندی که جبرئیل برای ابراهیم آورد در منا عوض اسماعیل سرشو از بدن جدا کنن که قرآن میگه و فدیناهو به ذبح عظیم. پنجم، فرمود اون اژدهایی که از عصای موسی درست شد. مسلمان هم حالا همه دارن گوش میدن. یهودی صدا داد علی جان اون که بود که 40 روز تو دریاها سیرش دادن؟ فرمود یونس ابن متا بود، در شکم ماهی قرار گرفت، 40 روز ماهی تو دریا چرخوندش و بعد کنار فرات گذاشتش زمین. آیون نجف رفتی؟ کوفه رفتی؟ کنار فرات رفتی؟ یه مسجدی به نام مسجد یونس، یه ذریعی هم اونجا داره، قبر یونس اونجا نیست، مقام یونس هست، یعنی اونجا جایی که حضرت یونس از شکم ماهی بیرون گذاشتش. گفت علی جان از وقتی شیه میکشه چی میگه؟ حضرت فرمود ذکر این حیوان اینه، میگه اللهم منصور الموحدین علی الکافرین، خدایا خدا پرستون رو بر کفار غالب کن. صدا زد علی جان خروسه وقتی میخونه چی میگه؟ حضرت فرمود میگه اذکر الله ایها الغافلون، آی اونایی که از خدا یادتون رفته به یاد خدا بیفتید. مرحوم شیخ بهایی اینو اصلا یه رباعی شعر درست کرده، این مرد خوش‌ذوق، میگه هنگام هنگام سفیددم خروس سحری دانی که چرا همی کند نوهگری، یعنی که نمودند در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری، که از تو بی خبری. سه نفر بودن احبار یهود، دو نفرشون اسلام آوردن، یه نفر دیگه صدا زد علی جان یه سال دیگه ازت میکنم، اگه جواب بگی منم ایمان میارم. حضرت فرمود سال چیه؟ صدا زد علی جان بگو بدانم اصحاب کهف کیان. فرمود یه سوره در قرآن ما راجع به اصحاب کهفه، گم میدونم، میخوام تفسیرشو برام بگی. این قضیه اصحاب کهف وقتی براتون بگم یه تکهی رو آخرش داره، این جگراتون حال میاد، تمام خستگیاتون این دل شب رفت میشه، فقط حواست به من باشه ببینی چی میگم میشه. فرمود شهری بود به نام ترتوز، امیرشون مرد، دقیانوسی از عجم پاشد رفت اونجا شهر رو گرفت. اول این آقای دقیانوس میگو من امیرم، گفتن تو راست میگی. بعد گفت من پیغمبرم، گفتن تو راست میگی. دید مردم میپذیرن هرچی بگه، یه دفعه گفت من خدا، بازم گفتن تو راست میگی. امیر المومنین فرمود احبار یهود 6 نفر بودن، 3 نفر طرف راست، 3 نفر طرف چپ دقیانوس، اینا از اصحاب شورش بودن. یهودیه صدا داد علی جان این 6 تا بزرگترشون اسمش چی بود؟ حضرت فرمود با لغت عبری صداش میدادن و اسمش تملیخا. هر روز اینا نهار خونه هم بودن، خیلی با هم دوست بودن. یه روز خونه تملیخاهای بودن بزرگترشون، قضا گذاشت جلو اینا، خودش نشست کنار، زانواش گرفت بغلش. رفقاش بهش گفتن آقای تملیخا چرا خودت نمیخوری؟ گفت یه دردی تو دلمه که نمیذاره چیزی بخورم. گفتن چیه؟ گفت یه دقیانوس ما نمیگه من خدا. گفتن چرا؟ گفت خدا که نباید بترسه که. پریدو تا گفتن یه عده‌ای میخوان سرت بریزن، چطور رنگش پرید؟ گفتن آقای تملیخا این درد تو دل مام بود که دقیانوس خدا نیست، شهامت گفتنشو نداشتیم، تو داشتی و گفت. یه روز خونه تملیخاهای بودن بزرگترشون، قضا گذاشت جلو اینا، خودش نشست کنار، زانواش گرفت بغلش. رفقاش بهش گفتن آقای تملیخا چرا خودت نمیخوری؟ گفت یه دردی تو دلمه که نمیذاره چیزی بخورم. گفتن چیه؟ گفت دقیانوس ما، نمیگه من خدا. گفتن چرا؟ گفت خدا که نباید بترسه که. پریدو تا گفتن یه عده‌ای میخوان سرت بریزن، چطور رنگش پرید؟ گفتن آقای تملیخا، این درد تو دل مام بود که دقیانوس خدا نیست، شهامت گفتنشو نداشتیم، تو داشتی و گفتی. حالا موقع چگاه کن؟ گفت من فکراشو کردم، یه باقی دارم، این نخلستونه رو میفروشم، پولشو ور میدارم، این گردونه گرداننده دارم، این چرخ چرخاننده دارد، این عالم خدا دارد، این تشکیلات سازنده دارد، اینقدر توی بیابونا و شهرها میدوم و میگردم تا گم شدم و پیدا. بقیه رفقا گفتن خب ما هم امراد میاییم. گفت اگه بنات شما هم بیم، پس صبح زود حرکت کنیم. همچی نیست که دقیانوس با این کار زیادی که به ما داره ما رو ول کنه که در تعقیب ما میفته، اما ما رفته باشیم تا اونا به جنبن. آقا باغه رو فروختن 3000 درهم، پولش رو برداشتن، 6 نفری سوار اسبا سر به بیابان آمدند. هوا گر شد، آفتاب اومد بالا، سر زور شد داد. تملیقا گفت رفقا لای این گردونه گرداننده هم منو میبینم شما رو، بیاد پیاده شیم روی خاکای داغ و هوای داغ پیاده بریم، به ما رحم کنه. هدف ما رو که میدونه چیه، قصد ما هم که میدونه چیه، نیت ما هم که میدونه چیه، به ما رحم کنه، زودتر خودشو به ما نشون بده. یه تکهی یکی از آیون با هم صحبت میکردیم، گفت انصافاً دیدم قیمتی بگم براتون اینجا جاش بود. چیه؟ گفت آقای کافی. گفتم بر تو اگه یک کسی 500 میلیون دلار پول تو بانک داشته باشه، ای بره تو بازار تهران بخواد خرید کنه، ای از خرید میترسه؟ گفتم نه. حالا یه خورده زیادتر میشه یا کمتر، این همه چیزی داره تو حساب جاریش، ناراحت. چرا؟ سرمایه داره. یه مرد تحفه‌ایه، این از اوتاد تهرانه. گفت آقای کافی، سرمایه این کارهای دینی اخلاصه. به حق قسم اگه یه خردل اخلاص خلوص در نیت کسی داشته باشه، مهمترین کار رو شروع بکنه توش نمیمونه، به خدا نمیمونه. این نیت رو باید درستش، اول این خلوص در نیت باید باشه. بابا مگه خدا مرده؟ مرده؟ به امام حسین خدا زنده است، به امام زمان زنده است، به قرآن خدا زنده است. تو برا خدا قدم بردار اگه دوروبر تو نگیره، اگه باد گذار. مردم بید این نیت ها اونو خالص کنیم برا خدا. گوشمه چیم؟ یا الله، یا الله، یا الله، به حق صاحب این مؤسسه امام زمان، به روح مقدس حضرت مهدی قسمت میدم، خدایا این دلای بد و از ما بگیر، یک مش قلوبی که پابند به خودت باشد و بس به ما مرحمت کن. امشب مردم سر شب جنبیدن و جهش ها، میدونید چرا؟ امشب هر پروبالی دارید بزنید، آماده بشید که فردا شب شب احیاس فیض بگیرید. این دل اگه کثیفه، یه جارو بردار کثافتاشو بریز بیرون. این روح اگه آلوده است، تمیزش کن. مبادا فردا شب شب احیا و شب قد دست خالی برگردی. گوش بدی چی عرض میکنم. خدا، خدا این دل هوایی رو از ما بگیر، یک دلی خدایی به ما مرحمت. ای خدا این دل همه جایی رو از ما بگی، یه دل یک جایی به ما. خدا این دل بت پرست رو از ما بگی، یه دلی خدا پرست به ما. خدا
عمرم داره تمام میشد و هنوز خوب نشده. خدا پیمانه داره پر میشد و اونجوری که خواستی از کار در نیامدم. خدا میترسم بمیرم و از تو جدا بمیرم. خدا میترسم بمیرم و بی ایمان بمیرم. خدا میترسم بمیرم و آلوده بمیرم. خدا میترسم بمیرم و مغزوب تو بمیرم. خدا میترسم بمیرم و با دست خالی بمیرم. خدا دل شب ماه رمضان ماه توست.
یک کسی رو تو خیابون آدم ببینه یک کاری بهش داشته باشه بگم ممکنه بگه نه برو نمیتونم، اما اگه آدم بره تو خونش بشینه رو فرشش بشینه یه جوری دیگه با آدم حرف میزنه، میگه مهمون منه، تو خونه منه، رو فرش منه.
حجت ابن الحسن امام زمان. آی کسی که کارای خدا به دست توست، آی کسی که اگه دل شب ما رمزونی لبت رو هم برداری این تو رو جواب نمی کنه، ردت نمی کنه، ولو برای میلیون ها آدم به سعودت کنی اینقدر تو آبرومندی، اینقدر تو عزیزی، اینقدر مورد توجهی که بی جوابت نمیگذاره. تو رو به جان مادرت زهرا از خدا بخوا، خدای دین و ایمان ثابتی به ما بده. خب یا الله،
سر به بیابون گذاشتن، از اسبان پیاده شدن، دارم میرن توی هوای گرم. یه وقت رسیدن به یه گله گوسفندی، تشنگی داره میکشدشون. به چوپانه گفتن آقا آب نداری ما بدی؟ گفت شیرم دارم بهتون میدم جگراتون خنک شه، اما به خودتون رو به من معرفی کنید، من شما یه آدم های بزرگی هست، آدم های عادی هست. گفتم باش، ما از اصحاب شور درمیان نیستیم و برای پیدا کردن خدا سر به بیابون گذاشتیم، هدف دیگه هم نداریم جز خدا. گفت آیون این درد تو دل منم بود که دقیانوس خدا نیست، جرأت گفتنشو نداشتم، دست به دل هر که میزدم با این درد تو دلش جرأت گفتنشو نداشتم. گفت آیون سر کنید، منم گوسفنده رو به صاحباش میدم، منم میام همراهشون، منم هم هدفم باشم. گوسفنده رو داد به صاحباش، اومد سگ گلشونم اومد. این آقای چوپان گفت آیل شما بچه شهری هستید، خیابونا و کوچه های شهر رو بلدید، منم بچه بیابون و صحرا اینجا رو خوب بلدم، یه کار کن بذارید راهنمایی بیابون با من باشه. گفت خب حالا با تو میخوای چه کنی؟ گفت کوه رو میبینید اونجا یه غار خوبی داره، اسمش غار وسیده، پاش یه چشمه آب خوشگواریه، درختای میوه‌ام پاش هست، از میوه‌هاش می‌خوریم، آبش هم می‌خوریم، میریم تو غاره شب می‌خوابیم، خستگی رو بگیرید تا فردا، فردا زود راه بیفتیم. خودن حرف حسابی عاقلانه. آمدن از میوه‌ها خوردن، درختای پاکو و از آبش هم خوردن و رفتن تو غار خوابیدن. سگم جلو دهنه غار دستش دراز کرد گرفت خوابید، که قرآن میگه و کلب هم باستون زراعیه بالوسید. خوابیدن که خوابیدن که خوابیدن چقدر؟ 309 سال تو غار رسید. هی جبرائیل میامد اینا رو عدی پهلو به او پهلو. یه وقت آقای تملیخا چشمشو مالوند و از خواب بلند شد و دید آفتاب زده. رفقا رو یکی یکی بیدار کرد، گفت رفقا مزید که ما خیلی وقت خوابیدیم، دیرو غروب خوابیدیم تا حالا. یکی یکی بیدار شدند و آقای تملیخا گفت ما 3000 درهم پول برداشتیم اومدیم تو صحرا تو بیابون که پول نمیشه خورد، که یه خوبی خود نونی خورشی قاطقی آبی میوه دیگه حالا شده چه کنیم؟ چوپانا گفت ناراحت نشید پول بده به من، من برم بگیرم. تملیخا گفت نه، شما لباس چوپانی تو بده به من، من میرم بگیرم. گفت لباس چوپانی هم در اختیار تو، تو برو بگیر. آقای تملیخا رفت از در غار اومد بیرون، دید او درختای میوه‌داری که به خیال خودش دیرو غروب میوه‌هاشو خورده اصلا درختش نیست. چشمه آبی که آب خوردیم اصلا جا چشمش نیست. شاید راه دیگه بوده اومدیم تو غار، نه راه همینه. شاید خواب دیدیم چیزو خوردیم. شاید آمد طرف شهر آثار تازه دید، خلاصش رسید در دکان یه نونوایی، گفت یقدر نون بده داد. یه چند تا عدی درهما گذاشت شلوش، گفت آقا اینا چیه؟ گفت پوله دیگه. گفت این پولا رو بر نمیدارن. گفت چی بر نمیدارن؟ چرا بر ندارن؟ گفت این پولا مال عهد دقیانوسه. گفت حالا مگه عهد کیه؟ گفت عهد عبدالرحمنه. گفت مگه دقیانوس نی؟ گفت 300 خورده ای سال مرده. گنج یافتی؟ گفت نه. گفت عبدالرحمن امیر ماست، فرموده هر کس گنج یافت یه پنجمشو بده به ما، باقیش مال خودش. گفت ما گنج نیافتیم پریرو، اصلی ما باغمونو فروختیم، دقیانو 300 سال مرده. یه حرفا چیه؟ آقا نونواه مچشو گرفت، خب قابل قبولم نیوان بودیم همینجور. آقا مچشو گرفت، نونواه آورد پلو عبدالرحمن. گفت قربان قصه اینه، ازش بپرسید اینا رو از کجا آورد؟ گفت آقا شما گنج چیزی یافتی؟ گفت نه. گفت این درهم از کجا آوردی؟ جریانشو گفت. گفت قابل قبول نیست آقا جان. گفت خب بیاد بریم تو غار رفقامو ببینیم. گفت قبل از اومدن اونجا یه پیشنهاد. وزیر گفت بله قربان. گفت پیرمردترین افراد شهر رو به من معرفی کنید. گفتن فلانی اون گوشه شهر. همه پشتن من در خونه زیر بغلای پیرمرده رو گرفتن و بردن دم در. عبدالرحمن امیر گفت بابا جون شما از زمان دقیانوس یادت میاد؟ گفت نه جان، زمان دقیانوس بابام بچه بوده، 300 خورده ای سال عمرده. گفت هیچی بابا در زمان دقیانوس برات نگفته؟ گفت خیلی چیزا گفته، من چه میدونم تو چی میخوای، بپرس ببینم چیزی گفته یا نه. یه وقت امیر گفت پیرمرد هیچ برات گفته که 6 نفر اصحاب شور داشته دقیانوس، 3 نفر طرف راست 3 نفر طرف چپش، اینا فرار کردن رفتن؟ گفت بله، اون 6 نفر اتفاقا یکیش جد خود من بوده. گفت خوب شد دست خوب دیگه داشتی، یکیش جد تو بوده. گفت اسمش چی بوده؟ گفت تملیخا. دیدم خود همه یارو کاره خدا ها، نوه پیرمرد جد جو، اگه بخواد کاری بکنه بلده. مگه نه خدا شد؟ گفتن آقای تملیقا رفیقاتون؟ گفت تو غار وسیدن بریم. عبدالرحمن رافتید گفت بریم. یه چند قدمی که اومدن، امیر عبدالرحمن این آقای تملیقا رو بلند کرد گذاشت رو شونش، گفت قربان اجازه بدید با پام بیام دیگه. گفت نه، کسی که سر به بیابون میذاره با این پا میگردد خدا پیدا کند، این شخصیتش ارزنده‌تر از اینه که این رو زمین را بره. باید پاش رو شانه ی امیر زمان باشد، بالکلا به اون امیری که اینقدر به متدینا احترام میکرد. بسم الله بیم. آمدن تا پای کوه. یه وقت تملیقا گفت قربان این رفیقای ما که نمیدونن قصه چیه، خیال میکنن دقیانوس منو دستگیر کرده اومده اونا رو بگیره، بلرزن ناراحت شن، اجازه بدید من برم جریان رو اونا بگم. گفت برید. آقای تملیقا اومد جلو گفت رفقا مثل که ما خیلی وقت خوابیدیم. گفتن چقدر؟ 2 شب. گفت یه خورده بیشتر، 1 هفته از یه خورده. گفت ترسیدی بری نون بخری بیای؟ حالا میگه خیلی وقت خوابیدیم. گفت نه، اینجوری که بوش میاد 309 سال خوابی میاد، تا حالا سابقه نداشته و تا حالا سابقه نداره، نه تا اون وقت 309 سال کسی بخواد. همینقدر تو گوش اینا که حد آماده باشن اومد پایین، گفت آیون ببرمید بالا. اومدن بالا دیدن راست می. عبدالرحمن گفت آیون من دستور میدم برای هر کدومتون یه اتاق از خشت نقره بسازم. تملیقا گفت آقای دقیانوس ما برای اتاق نقره‌ای که سر به بیابون نداشتیم، برای خدا سر به بیابون گذاشتیم. گفت چی می‌خوای؟ گفتن یه سوال ازت داریم آقای عبدالرحمن امیر، بگو بدونیم آیا الان که مردم خوب شدن همه سراغ خدا رفتن و خدا پرست شدن؟ گفت نه، الان یه مشتی ما خدا پرستیم بقیه بود پرستن. گفت میدونی ما چی میخواییم؟ گفتن نه. این گوشاتون باز باشه که وقتی کیفش داره میرسه، وقتی لذتش، خوب گوشاتون باز باشه حظ کنید. یه مرتبه صدا دادن آقای عبدالرحمن یه روزی دلمون میخواد خدا ما رو برگردونه تو دنیا که همه روی زمین بگن خدا، حالا دلمون میخواد خدا خوابو بر ما مسلط کنه بگیریم بخوابیم همجور که خوابیده بودیم. علی گوشابازه، علی فرمود ای یهودی اصحاب کعب تو غار رسید خوابن تا اون جمعه ای که پسرم مهدی بیایم. سلامات.
بندم حجت ابن الحسن بیاید.
خدا در هر زمانی چهار تا تحفه داشته ها، این گوشه ها ذخیره کرده برای زمان حضرت مهدی. حجت ابن الحسن که میاد گلا رو جمع میکنه، دوم این گل.
یهودی سومی صدا زد: علی جان اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد.
حجت الله. یه وقت یهودیه صدا زد: علی جان اگه قصه اینه پس چرا تو خونه نشستی؟ علی فرمود: من تو خونه ننشستم، مرا تو خانه نشوندن. صدا زد: آی یهودی، من تنها تو خونه ننشستم، فاطمه مم کشدن، زهرا مم کشدن. عجب مجلسی، عجب محفلی. الهی به احترام امام زمان، بالاترین نعمت ها اینه در دنیا و آخرت ما رو از امام زمان جدا نکن. ما چیز دیگه نمیخوایم، ما رو هیچی نمیخوایم، ما رو هیچی بس دیگه. دعا آی خدا، اونایی که در این مهدیه امام زمان نقشی داشتن و نقشی دارن و آبروی حضرت مهدی دنیا و آخرتشون آباد. اگه بدونید این چراغونی شب نیمه ما رمضان چقدر این جگر فاطمه زهرا رو خوشحال کرد، چقدر قلب زهرا رو خوشحال کرد، میدونید؟ مرحوم آشقر اکبر تبریزی، مرحوم آشقر اکبر تبریزی، آشقر اکبر تور دیگر منبری های معروف تهران بود دیگه، چه مرد متعصب متدین خوبی معتقدی بود. مرحوم آشقر اکبر میگفت من ما رمضونی تبریز میرفتم منبر، تا شب 27 ما رمضون پیش نیومد حرف آخر منبر توسلی به آقا امام حسن پیدا کنم. گفت او شب، شب 27 بعد منبرم رفتم خونه خوابیدم، در عالم رؤیا بی فاطمه رو در عالم رؤیا دیدم، سلام کردم به حضرت زهرا، دیدم حضرت زهرا کدرانه به من جواب داد. گفتم بی بی جان من از خودم خاطر جمعم، تو نوکریم خیانت ندارم، صافم من، چرا من سلام میکنم کدرانه به من جواب میدی؟ میدی که شما صافی از من میخوای، منم رو باز ازت میخوام، چرا کدرانه به من جواب دادی؟ من گله میکنم. گفت یه مرتبه صدا داده: ها شیخ، مگر حسن پسرم نیست؟ چرا شما داری شبای ما رمضان یادی از حسنم نگردی؟ مگر حسن بزرم می؟ پیغمبر فرمود هر چشمی که برای حسنم گریه کنه فردای قیامت کور وارد محشر نمیشه. بازم میگم، بگم گرچه لایق نبود، چندین هزار مهتابی ما سرتاسر یه خیابون زدیم، چه چراغونی، یه چند تا چراغم تو مهدیه زدیم. ها در این حال مهدیه وسیعه، قریب 4000 خورده ایم جاست، درست؟ این همه چراغ کافی زدی چیکار کنی؟ پس چیکار کنم؟ چرا نزنم؟ خودم روشن شدی؟ تو مهدیه یه مجلسی به نام امام حسن گرفتید همه چراغ زدی؟ خب بگو رفقا یه دونشو بردارن الان برن بقیه سر قبر امام حسن، سر قبر امام حسن. آی مدینه رفته ها، آی مدینه رفته ها، قبرش تاریک و اسمش غریب و خودش غریب. آخه امام دوم سبت رسول پور متون که زل جلال بنامید از ازل حسن است. ای چه حرف ها که شنید از زبان دشمن و دوست که بود
سختن از زخم نیزه بر بدنم خدا امام حسن و زهرش دادن بمیرم آقا روزه بوده شب افدار گرده یه ساعت ازدراحت گرده عیانش جهد زهر و میان کوزه ریخته آقا یه ساعت خوابید باشد یه گرده آب روش جانش گره همین گه آب از گلوش با این رمز دازد آه جگرم 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 هر مردی تو زندگی هر دردی سرش میاد اول زنش خبردار میشه من بمیرم براد امام حسن که تو خانه
چشم را جوردن زنجا میونه شوهر من، پیغمبرم تو خونش خاک کردید، خونه پیغمبر مال من، نمیذارم تو خونه. محمد حنفی جلو اومد سنا زد، آی آیشه پیغمبر مهد و زندا، تازه هشت جا که بکنن این خونه رو یه جاش مال نه تو زنه، یه وجب خورده یدی خونه مال تو چی نمیذارم. یه رو سوار شطور میشی جنگ جمل درست میکنی، به جنگ بابام علی میام. یه رو سوار قاطر میشی جلو به جنازه امام حسن میگیری. اگه تو زن زنده بمونی سوار فیلم میشی بهش برخورد آیشه. رو رو کرد به بنی امیه که دوم رو برش بودن، شما ایستادید بنی هاشم با من ایجور حرف میزنن. گفتن خانم جگونیم، گفت جنازه ی حسن و تیر بارون گونیم. آی بمیرم جنازه ی امام حسن و تیر بارون گردن. آی یه وقت دیدن اول فرد دست به قبضه ی شمشیر بود، امام حسین دوید جلو دستش رو گرفت. افتاد جان آخرتتون باشی، حال پیدا کنید و فدا رو بیامید.